سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: انه ليس لانفسكم ثمن الا الجنه فلا تبيعوها الا بها. خود فروشی نکنید، چوب حراج به خودتون نزنید. کسی که به کمتر از بهش راضی میشه خود فروشی کرده، چوب حراج به خودش زده. بحث در مورد موضوع علم اصول بود. عرض کردیم مقدمتا آیان یه بحثی رو داشتن معروف به علم اصول هم نیست، فصل از علم اصول حتی، به این که قبل از تدوین علم اصول حتی، به این که ما به امتیاز علوم چیست. بعد احوال اینجا مطرح بود که حالا ما چهار تا شو تقدیم مطرح. بعد گفتن یه عده که مشهور باشن گفتن به موضوعات هست. بعد یه بحثی پیش آمد که موضوع العلم چیست؟ به این تعبیر شرح مطالب دقت کنید. قطب الدین خدمت شما جلد یک صفحه 68 ذوی القربا می‌فرماید: من مقدمات شروع فی العلم ان یعلم موضوعه. از مقدمات شروع در یک علم این است که موضوعش رو بدانی. چرا؟ لأن تمایز العلوم به حسب تمایز الموضوعات. چون تمایز علوم به حسب تمایز موضوعاته. بعد چجور تعریف میکنن؟ همون تعریفی که تعریف مشهور است بین قدمای اصولیون و به تعبیر مرحوم مظفر همون تعبیری که مورد تسالم منطقیون است. میگه موضوع علم تعریفش اینه: کل ما یبحث فی ذلک العلم عن اعراضه الذاتیه کبدن الانسان لعلم طب. این همونتو شرح مطالعه فرمود شما باید موضوع علم رو بدونید، چون شما تمایز علوم رو به موضوعات میدانید. همین بحث در اصول هم کشیده شد که موضوع علم چیه. مشهور قدمای اصولی شما مثل خدمت شما علامه در نهایش نهایه جلد یک صفحه 65 نهایت الاصول، مثل الفصول 10، مثل کفایت الاصول جلد 1-19، اونا همین رو پیروی کردن. گفتن موضوع العلم کل ما یبحث فی ذلک العلم عن اعراض الذاتیه یا عوارض الذاتیه. با همین تعبیر به کار بردن. بعد از خدمت شما اصولی های متقدم ما تقریبا دیگه آقایون افتادند اصولی ها که آیا این تعریفی که از موضوع علم کردن درست هست یا درست نیست. هر کدوم یه نظری دادن. من پارسال نظر شهید صدر رو نوشتم، چون نظر راحتی است و قشنگیش دوباره تکرار می کنم، هم در حلقه یک هم در حلقه ثانی. در حلقه ثالثی که ندارم، حلقه یک جلد یک 99 فرمود لکل علم عادتاً موضوع اساسی که ترتکز و جمیع و بحوثی علی و تدور و بوله. موضوع هر علم اون چیزیست که بحث‌های علم در اون علم حول اون میچرخه، رو اون مرتکزه. مثل مثلا کلمه و کلام در علم مثلا نه، کلمه در علم خدمت شما هست شود که سر معرف و حجت در علم منطق. در حلقه ثانیه جلد 2-22 فرمودن موضوع علم یراد و بهی ما یکون و جامعن بین موضوعات مسائلهی. اون عنوانی که جامع بین موضوعات مسائل علمه، و تعاریف دیگه ای که الان متذکرش نمیشیم، همین دوتا رو تقدیم مطرح کردیم، فکر میکنیم کفایت بکنه از بقیه، میتونید بقیه رو. اون وقت بعد از این بحث یه بحث دیگه ای بین آقایون رایج شد. اون بحث این بود که آیا هر علمی لابد من الموضوع یا خیر؟ آیا هر علمی موضوع نیاز داره؟ اون آیانی که قائل بودن تمایز علوم به موضوعات، قاعدتا جوابشون چی شد؟ بله. اونا شد بله. اما دیگران چطور؟ یه عده گفتن بله، یه عده گفتن خیر، یه دم تفصیلی شدن. بله مطلقا، خیر مطلقا، تفصیل. بله مطلقا که مشخص شد کیان، همون آیونی که تمایز علوم رو به موضوعات میدانستن. خب کسی تمایز علوم رو به موضوعات میدونه، میگه هر علمی نیاز به موضوع داشت، این لازمه این قوله. خیر مطلقا مثل امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن کی گفته علوم نیاز به موضوع داره؟ هر علمی لابد در بدن موضوع کی گفته؟ مثل آقای کوهی رضوان الله تعالی علیه، مثل مرحوم مظفر، ایشان هم از همین دسته. کی گفته که هر علمی باید موضوع داشته باشه؟ اچه لازم نیست که هر علمی موضوع داشته باشه. تفصیل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در شرح کفایتش میگه باید تفصیل بدیم بین واقعیات و اعتباریات. در واقعیات بله، در اعتباریات خیر. بچه این اقوال آمد، هر کدوم اینا دلایلی دارن که ما بررسی نمی کنیم، فقط ذهن شما رو چیز می کنیم، به شما میگیم رو برای کار کنید، ما بحث نمی کنیم، شما که بحث می کنید خارج از این صدا. خب بعد دیگه اصولی ها بعد از اینکه اینا رو بحث کردن یه بحث دیگه کردن، گفتن حالا اون موضوع باید واحد باشد یا تعدد موضوع اشکال ندارد، موضوعات داشته باشیم. دوباره اینجا یه عده گفتن موضوع باید واحد باشد، یه عده گفتن اشکال نداره موضوعات داشته باشیم. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه دسته دومه، موضوعات داشته. شما نگید چی شد، شما که گفتید مرحوم مظفر قائل هر علمی لابد در اینکه موضوع داشته باشد نیست، پس چرا میگی تعدد موضوعات؟ خب میگم بین این دوتا که تنافی وجود نداره، کم که آقای کوهی در محاضرات فرزن من استدلال کنم که اینجوری نیست که هر علمی نیاز به موضوع داشته باشد، ولی بیان بگم بعضی از موضوع، بعضی از علم ها البته موضوع دارن، بگم نیاز نیست که داشته باشن، ولی بعضی از علوم دارن. مرحوم مظفر میگه اینجوری نیست که هر علمی نیاز داشته باشد به موضوع، ولی اگر یه جا موضوع بود میتونه متعدد باشد، موضوعات داشته باشد. چطور؟ به خاطر اینکه تمایز علوم ایشون نظر صاحب کفایه رو دارد به ابرازه، تمایز علوم به ابرازه. اگر اون موضوعات حول رسیدن به اون غرض به چرخن کافیه، همه اینا بتونن اون غرض رو تامین کنن و همه شو بگیم موضوع لازم نیست موضوع واحد باشه. خود اینایی که قائل شدن که من شما موضوع، وقتی وارد علم اصول شدن، تا اینجا علوم بود، حالا علم اصول، اگر علم اصول موضوع علم اصول چیه؟ موضوع علم اصول چیه؟ پارسال آیت الله عظم سبحانی موضوع علم اصول چی دانست؟ به تبع استادش آقای بروجردی و امام به تعبیر خودشون تو دوره های قبل الحجت و فلفق آدرساش گذشت، ولی فرمودن استادم امام به دورت الاخیره از این نظر دست برداشته بود، قائل شده بود علم اصول موضوع نداره، موضوع نداره. آقای خویی هم همین نظر رو دارد، علم اصول موضوع نداره، دقیقا که دنبال موضوع نمیشه. مرحوم مظفر میفرماید موضوعات اگر اون اغراض رو تامین بکنن. غرض از علم اصول چی بود؟ استنباط اقرار، هر چیزی که بتونه تامین بکنن این قایت رو، این هدف و این فائده و این غرض را، این موضوع علم اصول میتونه. فلذا متعدد اینه که ایشون میگه ما با اون آقایونی که اومدن شمارش کردن گفتن موضوع علم اصول مثل صاحب قوانین ادله اربعه و دیگرانی که چیزای دیگه گفتن ما مخالفیم، ما از این چیزا بحث نمی کنیم چون نیاز نداریم، چون تمایز علوم رو به اغراض میدانیم و موضوعاتی که این اغراض رو تامین بکنن همه میتونن موضوع واقع بشن. دقت کردید؟ ولی عرض کردیم مثل امام، مثل آقای خویی اصلا میگن علم اصول موضوع نداره. اون وقت اونایی که میگن باز علم اصول موضوع دارن، بعضی هاشون عنوان خاص دادن مثل ادله اربعه، ادله اربعه، بعضی هاشون گفتن ادله اربعه به اضافه استصحاب، بعضی ها چیزهای دیگه گفتن، بعضی ها گفتن نه ما یه جامعه ای داریم، جامعه عنوان خاص نداریم، یه جامعه ای داریم، جامعه میتواند ماهوی باشد یا میتواند انتظاری باشد، که اینا انشاءالله تعالی در کفایه ملاحظه خواهید فرمود، اینا در متن کفایه این نکات موجوده. عبارت کتاب ملاحظه بفهمید. موضوع و علم الاصوله ان هذا العلم غیر متکفل للبحث عن موضوع خاص، علم اصول متکفل از این که بخواد بحث بکنه از موضوع خاص نیست، بل یبحث عن موضوعات شتا، موضوعات مختلف، تعدد موضوع. خب چطور؟ بفرماید حول تمایز علوم به اغراضه، حول غرض بچرخن، غرض علم اصول کافیه. ان موضوعات شتا که تشترک و کلها فی غرض المهمه از این علم اصول، غرض مهم چه باشد؟ استنباط الحکم شرعی، اینو تعمیم بکنن کفایت میکنن. حالا که نظر من این شد ان هذا العلم غیر متکفل للبحث عن موضوع خاص، فا، این فا متفرره بر این نظره، فا فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوصا ادله الاربعه فقط، کما قال به میرزا رضوان الله تعالی علیه در قوانین جلد 1 صفحه 47. ما دیگه راجب این بحث نمی کنیم، شما گفتی موضوع خاص نمیخوام. ادله اربعه کدام است؟ یا کتاب و سنت و الاجماع و العقل، یا این که بیایم موضوع علم رو قرار بدیم این چهارتا ادله اربعه به اضافت الاستصحاب، بگیم کتاب، سنت، اجماع، عقل و استصحاب. ما اینا رو بحث نمی کنیم چون ما نظر می شود غیر متکثره. یا این که بیایم اضافه کنیم او به اضافت القیاس و الاستحسان کما سنل متقدمون، کما که متقدمین این کارو کردن، ما نیاز نداریم به این کار. ممکنه شما سوال براتون ایجاد شده باشه به این که خب کتاب و سنت و اجماع و عقل رو میرزا و صاحب فصول هر دوتا نظر دارن، با یه اختلافی که کنار کتابتون یادداشت میکنید صفحه 366 و 367 هر دو نظر دوباره تکرار خواهد شد، هم میرزا هم صاحب فصول یه اختلافی با هم سر یه قیدی دارن، من پارسال مطرح کردم ولی الان میذارم 366 367. ممکنه بگید اینه هیچی، ولی اون قولی که میگه این چارتا با استثها اکرد، این قول دیگه کجاست؟ بگه این چارتا با استثها، این قول دیگه واسه کیه؟ بعضی از آقایون نوشتن این قول در عامه نیست، در شیعه نیست، روز میخوام در امامیه نیست، این در عامه است. اکرد آدرس هایم دادن براتون تو حاشیه‌تون میبین، لکن در شیعه قائل داره، مثل کی؟ مثل محقق هلی رضوان الله تعالی در معتبر در فصل ثالث در کتاب مستند الاحکام، در اونجا میگه ما 5 تا داریم، دقت کردی؟ 5 تا موضوع داریم. هی عندنا 5 الکتاب و سنت و الاجماع و العقل و الاستصحاب و الاستصحاب. اینه که میرزای قمی در قوانین وقتی این قول رو میاره اشکال میکنه به محقق، میگه من البته ایشون نمیگه که من از کی میارم، اما قیله با قیل میاره، بقیهش که تحقیقات منه. میفرماد استصحاب یا از راه سنت اثبات میشه، میرزای قمی در قوانین وقتی این قول رو میاره میگه استصحاب یا از سنت استفاده میشه، سعیه اولای زراره، سعیه ثانیه زراره که خوندید همه رو اکرد. خب در این صورت این میشه سنت دیگه، یا به دلیل عقل اثبات میشه، خب این میشود عقل دیگه. یعنی چی این عقل؟ یعنی چی این عقل؟ نگاه کن، من به رفقا عرض میکنم باید رو استصحابی که قدمای امامیه میگن کار کنید. استصحابی که قدمای امامیه میگفتن یه مقداری در بعضی از شقوقش با استصحابهای امروز تفاوت داره، دیگه من ورودی پیدا نه. اما اونجا که فرمودن به اضافت القیاس و الاستحسان، موضوع علم اصول قیاس و استحسان هم کنار اونا هست، این چی بهش قائله؟ ممکنه همونجور که دعاشی نوشته بمیسته، خب نه در شیعه کسی قائل نیست، شیعه که میگم یعنی امامیه، در امامیه قائل نداره، آیان عامه قائلن. من اینو تحقیق کردم پیدا نکردم، شما کمکم کنید. من خیلی کتاب متقدمی، نه فعلیا، فعلیا که اصلا نمیرن اینا رو ببینن، تو اون کتاب متقدم ببینید این نظر رو میتونید پیدا کنید. من چون ایشون نوشت کما سنعل متقدمون، اون فهم اولی از کما سنعل متقدمون یعنی کما سنعل متقدمین خودمون، اینه، نه کما سنعل متقدمون ولو از آم من، اینه فهم اولی است. من بعید نمیدانم که در قدمای ما که من عرض کردم پارسال اصول ما اووردم نهای علامه رو، صفحه‌ای نبود در اصول علامه چهار جلد به اون قطور، صفحه‌ای نبود که نظرات عامه نیاد، اون که علامه بود، چه برسد به قبل علامه. فلذات که اخباریا با علامه انقدر بدن با علامه هلی، چون گفتن او کمر شیعه رو شکست از بس اصول رو گسترش داد، اصولی که عامه مبدعش بود. اینا پارسال گذشت. من بعید نمیدونم چرا این که میگفتن موضوع قیاس و استحسانه، نه اینکه ما قیاس و استحسانه که قبول داریم که یهوی ما چکه بشیم، که میگفتن اینا به عنوان موضوع علم اصول هست، حالا بحثش میکنیم آیا این موضوع رو قبول بکنیم یا نکنیم، همچی شکه نشیم که تا قیاس و استحسانه بگم بگم نه بابا نمیشه این تو فقه شیعه قائل داشته باشه، تو اصول شیعه قائل داشته باشه. بحث میکردن میگفتن البته نه، به عنوان موضوع علم اصول بحث میکنیم، ولی نتیجه تو بحث اونشه که پسش میزنیم. ولی به من بگید اسم خاص بگو پیدا نکردم، کسی میتونه کمک کنه؟ دقت کرد. آخرین مطلب، آیا نیاز که من اینو اولین مطلب عرض کردم بعد تمایز علوم و ما میگیم باید این جاش اونجا بود نه این آخر، ایشون میفرماد لا حاجت الال التزام به ان العلم، هر علمی، هر علمی، علم اصول یا غیر، لابد دم موضوعه. همین نظر امام است، همین نظر آقای خویی است. رفقا میتونن مناهج جلد 1 39 40، تهذیب جلد 1 14، محاضرات جلد 1 25 و 33 رو ملاحظه بفرما. ولا حاجت الى الالتزام به ان العلم لابد له موضوع. آن موضوع چیه؟ موضوع رو چی تعریف کنیم؟ چون این چون منطقیه و با کلمات منطقیون خوب آشناس، همون تعریف منطقی ها رو میکنه، همون مشهور بین قدمای اصولی ها و به قول خودشون تعریفی که تسالم منطقی ها بوده، لهوم موضوع ان که یبحث و ان عوارض ذاتیه اون موضوع در ذالک العلم، موضوع و کل موضوع و کل علم ما یبحث و ان عوارض ذاتیه در اون علم، کما تسالمت علا این التزام. دقت کردید التزام به موضوع کلمت المنطقیین. من شرح مطالع رو که آدرس دادم برای رفقا، شرح شمسیه رو ببینید، شرح شمسیه، شرح شمسیه اینجا دیدنیه، هم شمسیه خود کاتبی 280، هم شروع هفتگانش قوغا کردن، بهترین، شاید از بهترین کتاب ها تو علم منطق، چون 7 شرح معروف داره، قوغا کردن. قد کردید راجع به این بحث اونجا میتونید تحقیق کنید. و خدمت شما عرض شود که حاشیه جناب مولا عبدالله صفحه 115 در بحث خاتمه، آخر بحث، در خاتمه بحث کردن. فَإِنَّهَازَا چرا لا حاجت جناب مزفر؟ فَإِنَّهَازَا لَا مُلْزِمَ لَهُ، هیچ دلیلی که بخواد ما رو الزام بکنه به اینکه باید بگیم هر علمی موضوع دارد نداریم. وَلَا دَلِيلَ عَلَهُ، دلیله، نه اینکه هیچ کسی، اونایی که گفتن علوم نیاز دارد به موضوع دلیل ندارن، که میگه میشه، ببین کتاباشون پر از دلیل. ولا دلیله یعنی لا دلیل معتبره اندی علی، دلیلاشون واسه خودشون مثلا خوبه، من دلیل نمیدونم، فرضا با لا نفی جنس میگم لا دلیل. امام در مناهج جلد 1 39 میگه این حرف که نیاز به هر علمی نیاز به موضوع دارد، اونم با این تعریف، مما لا اصل له، این یه بافتنی بوده که به خورد شما دادن. فلذا ببینید تهذیب رو جلد 1 13 اشکالات متعددی رو به این دارن. تمام فائده تو. قبل از اینکه فائده رو بخونم یه چیز رو دلم نمیاد بگذرم، اونم این تعریف موضوع بین آقایونه. اتکرد میخواستم بگذرم چون جای بحثش مباحثه من نیست، من وقتمو باید به جای دیگه ای بدم، ولی دیدم ممکنه این هی بشنون موضوع و کل علمه ما یبحث و ان عوارض از ذاتیت ایزاره کرده. یعنی چی؟ اتکرد یعنی چی؟ البته شماها نباید بگید یعنی چی؟ شماها یعنی هر کسی که المنطق خونده. چرا؟ چون شما در باب برهان دقت کردید، در باب برهان ایشون آخر بحث برهان خود ایشان رضوان الله تعالی علیه در المنطق نوشت از ذاتی فی باب البرهان. این ذاتی در باب برهان معناش چیه؟ فرمودن قبل از این که برای شما معنای ذاتی در باب برهان رو بگم، میگم ذاتی در لسان مناطقه پنج معنا دارن. یک، دو، دو رو فرمودن ذاتی از ذاتی فی باب الحمل و العروض و مقابله الغریب، شروع کردن به توضیح دادن. بعد سه، چهار، پنج. بعد فرمودن این شماره دو همونیست که آقایون میگن میدونید تعریف موضوع العلم چیه؟ کلو ما یبحث فیه ان عوارض ذاتیه. بعد شروع کردن اینو تطبیق دادن و حل کردن. فلیزا تمام اون عبارات رو ملاحظه فرمودید، حل کردید. ایشون عارض ذاتی رو در اون عبارت توضیح داد که معنای ذاتی در مقابل غریب است. و این که میگن ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، این یعنی چی؟ من باید بگذارم درست پایه دو، نه درست پایه پنج. فلذا یه منبع برای اینکه این رو ببینید بجز شرح شمسیه که گفتم بسیار خوبه، همین صاحب همین کتاب بارها عرض کردیم بهترین منابع واسه حل عبارت بقیه کتب اون مؤلفه، چون مؤلفات تفسر بعضها بعضها. خب اونجا برید ببینید. ولیکن با تمام اینها دعو من برای اینجور درست مباحثی کردن نه، این از مشکلات هم در علم منطق هم لاغور اونجا استاد وقت داشته درست ده دیدید چقدر اون بحث مشکل بود، هم در علم اصول بسید اصولی ها وقتی خواستن بگن یعنی چی؟ ما یبحث فیه عن عوارض ذاتی، موضوع چیزی است که در اون علم از عوارض ذاتیش بحث میکنیم. اصلا عوارض ذاتی چیه؟ اختلاف فیه کلمات الاصولیین از کجا تا کجا؟ من که وقت نمی کنم اینا رو بگم، بلکه اصلا باید میگذاشتم، ولی من نظر مشهور رو درک کردم، نه نظر صاحب کفایه ها، چون اینا رو همه صاحب کفایه ها ببینید. حالا نمیخواید حرفای من رو گوش کنید، هر دید خب بعدا محتاج. من نظر مشهور رو درک میدم، چون صاحب کفایه نظر چیز دیگری است و دیگرانی نظرشون چیزای دیگر. من مشهور و اصولی ها رو درک میدم که یعنی چی؟ موضوع هر علم آن چیزی که از عوارض ذاتیش در آن علم بحث میشود. موضوع هر علم آن چیزی که از عوارض ذاتیش در آن علم بحث می شود. گفتم توضیح بر اساس نظر مشهور، اونم مشهور اصولیون. اصولی خوب گوش کنید، این عوارض ذاتی دو جزء داره. عوارضش که جمع عارض، ذاتیش هم که جناب خودشان فرمود در مقابل غریب، غریب ما فرمود این ذاتی که اینجا میگیم در باب حمل و عروض، حالا بعضی میگن عروض غلطه، بگید عروض، باب حمل و عروض، تا این عروض رو میشنبه، این عرض رو میشنبه، چون یاد گرفته به این که فقط کلمات ساده گوش کنه دست رو میبنده میداره. خب این عرض یعنی همه هم دیگه، آخه این چه بستن کتابیه؟ عرض یعنی هم، موضوع یعنی معروض، این ها اسم دیگه شه، هم یا عرض محمول یعنی عارض، اون بستن در آخه در باب هم که یه موضوعی داریم یا یه معروضی، یه محمولی داریم که عارض باشد، عوارض، عوارض یعنی محمولات، چون از سخت نیست یه بار قشنگ یاد میگیریم درست یه طاقت، عوارض یعنی محمولات، منتها محمولات خاص یا خاصه، حالا درمیه خاصیش خاص عرض خاص، به کدوم محمولات میگن عوارض از شرح مطالب می نویسن، بقید کردیم چون اطولی ها هم اون نکات رو گرفتن بس کردیم. البته من دیگه مطلب عربی شد تنده مطلب مطلق چیزی که خارج از ذات و ذاتیات شه، ذاتیات به چی میگن رفقا؟ به جنس و فرد میگن ذاتیات، مطلق چیزی خارج از ذات و ذاتیات شیء است و بران حمل میشود. هر محمول عارض یعنی محمولی که ذات و ذاتی نباشد، این مثل کلمه عوارض، تمام این مثل عوارض. اما این قسمت ذاتیش هم چی بیدن مقابل غریب بود؟ خوب بشه آیون میگفتن شما در هر حمدی یا هم در هر عرضی یه موضوع دارید یا محمول، یه محمول دارید یا عارض، ولیکن این محمول که میخواد بر موضوع حمل بشود، این عارض که میخواد بر معروض عرض بشود یا عروض بشود به تعبیر ارتعی، این ممکن است با واسطه حمل بشود یا بی واسطه حمل بشود، دقت کنید، یا با واسطه حمل بشه یا بی واسطه حمل بشود، با لحاظ به واسطه و عدم واسطه قسمت ذاتی ساخته شد، این ذاتیه، یه قسمت قسمت عوارض بود مربوط به محمول بود، رابطه محمول با موضوع، گفتیم نباید ذاتش باشه نه ذاتیش باشه، یه قسمتش مربوط به این ذاتیه، ذاتی مربوط به قسمت واسطه، بی واسطه با واسطه، به خاطر همین مشهور اصولیون گفتن هر حملی از هر نوع خارج نیست. من دارم نظر مشهور رو می‌نویسم و 10 دفعه تکرار کردم، نرید کتاب باز من بیارید نمیشه باشه نقطه، من همه اون انزار رو دیدم، گفتم نقله و مشهور میگن هفته، اون هفته چی هم؟ یکی یکی می‌نویسم. یک این که محمول بر موضوع هم شود بدون واسطه، اصلا واسطه نباشد، مانند حمل لوازم ذات و ماهیات بر شی، مثل اینکه شما میگید الاربعتو زوجون از سلاستو بردون، اولا رابطه این محمول با این موضوع، محمول با این موضوع نه از ذاتش نه از ذاتیاتش، بهم میگیم عارض، ثانیاً چون این هم نیاز به واسطه نداره، دقت کردید؟ نیاز به واسطه نداره شده یک نوع از اقسام هم، یکیش اینجوری. بعضی وقتا نیاز به واسطه دارد، خود این واسطه یا میتونه داخلی باشد یا خارجی باشد. داخلی باشد یعنی چی؟ یعنی واسطه داخل در ذات معروض باشد. واسطه ها دیگه با معمول کار ندارم، اما واسطه در داخل ذات معروض باشد. خارجی باشد یعنی چی؟ یعنی واسطه خارج از ذات معروض باشد. خود اون جایی که واسطه داخلی است، خودش دو قسمت، یک مساوی با معروض است، اهم از معروض است. چی؟ واسطه. واسطه داخلی که مساوی با معروض است، واسطه داخلی که اهم از معروض است. مثال بزن بگم باشه، مساوی با معروض است، مثل اون جایی که شما میفرمایید الانسانو متکلمون لأنهو ناطقون. الان متکلم نسبت به انسان نه ذات نه ذاتی، بهش میگیم عارض، این محلوم نه ذات نه ذاتی، بهش میگیم عارض. و چون حمل متکلم بر انسان نیاز به واسطه دارد، این شد واسطه دارد. این واسطه داخلیه، چرا؟ چون ناطقیت جزی از انسانه و مساویست با انسان، شد عارضی که نیاز به واسطه دارد، واسطش داخلی است و مساویه با معروض. اهم از معروض باشد، واسطه میخواد داخلیه و اهم از معروضه. میفرمایید الانسانو ماشن لأنهو حیوانو. الان ماشی بعد از این تطبیقات من دیگه نباید اینا رو خرج بکنیم. محمود نه از ذات نه از ذاتیات معروضه، به این میگیم عارض، به این میگه عارض. نیاز به یه واسطه داره واسه هم، که اون واسطه حیوان داخل در انسانه و البته اهم از انسان. این هم سفر واسطه خارجی باشد، یعنی خارج از ذات باشد. گفتن این چهار دستیه، حبه ساختش، یکی که اصلا واسطه ندارن، دو واسطه داخلی مساوی، سه واسطه داخلی اهم، چهار واسطه خارج، و خدمت شما هم شود مساوی با معروض. مساوی با معروض مثل چی؟ مثل اونجایی که شما میفرمایید الانسان رو ظاهر کن لکونگی متعجبا. الان ظاهر نسبت به انسان نه ذات نه ذاتی، این محمول نسبت به این معروض نه ذات نه ذاتی، میشه عارض. نیاز به واسطه در این عرضه، این واسطه خارجه، متعجب خارج از ذات انسان، متعجب خارجه، خارجی است که مساوی است. کل انسانه متعجبون و کل متعجبون انسانون. این هم یه نوع هم اونجایی که خارج است و اهم، خارج است و اهم، مثل اینکه شما میگید الانسانو تعبون لمشیهی. انسان خسته و رنجور میشه، حمل میکنی، تعب محمولی است که نه ذات انسان نه ذاتیات انسان، پس عارضه. این از این هم نیاز دارد به یه واسطه، مشی. این مش ذات انسان نیست، خارجی و اهمه، به خاطر اینکه فقط انسان که ماشینی
چارپان باشه. اونجایی که خارجی باشد و شیش خارجی باشد و اخذ از معروف، مثل اینکه شما میگی الحیوانو یا بعض الحیوانه، بهتر بترده بعض الحیوانه زاه کن لکونهی انسانا. الان زاهکیت نه ذات حیوان است نه ذاتیاتشه، پس میشه آره نیاز به یه واسطه ای دارن در این عرض، اون واسطه خارجه، انسانیات خارج از حیوانه و اخص از نسبت حیوان. و آخرین مورد از نظر مشهور اونجایی که واسطه خارجی متباین با محروم باشد، مثل چی؟ مثل این مثال میگی الماء حار به واسطه نار. حار بودن گرم بودن نه ذات ماه نه ذاتی ماه، میگیم عارض. این عرض این هم نیاز به واسطه دارد، باید ناری باشد. این واسطه خارج از ذات ما است و متباین با ما، هیچ مایی نار نیست، هیچ نایی ما نیست. گفتن حمل ها از این هفتا خارج نیست. اینی که ما میگیم موضوع کل علم اون چیزیست که از عوارض ذاتش بحث میشه، منظورمون از عارض ذاتی در مقابل عارض غریب شماره یک است، شماره دو است، شماره چهار. عارض ذاتی یه چیز یعنی آن که محمول بدون واسطه برش هم بشود، با واسطه داخلی و مساوی، با واسطه خارجی و مساوی. چه؟ اگر یه چنین چیزی رو شما داشتید بدونید که این موضوع اون علم است. موضوع کل علم هر چیزی که از عارض ذاتیش بحث میشه، یعنی هر چیزی که در اون علم از محمولاتی که بدون واسطه نسبت به اونه، یا واسطه داخلی مساوی نسبت به اونه یا خارجی مساوی، به این گفتن عارض ذات. عارض قریب شماره 5 6 7 شماره 3 شد مختلفون فی 3. یه عده گفتن ذاتیه، یه عده گفتن قریبه. اونایی که گفتن ذاتیه به داخلی بودنش نظر کردن، گفتن این واسطه داخلیه پس این عارض ذاتیه. اونایی که گفتن غریبه به اعم بودنش نگاه کردن، گفتن نه درست داخلیه ولی چون اعمه غریبه. به عبارت دیگه این حملها شما شماره 1 و 2 و 4 رو نگاه کنید، همه معمولاتیست که یه تناسب و ارتباط قوی با موضوع دارن، چون یا بی‌واسطه هم میشن یا با واسطه که مساوی است، فلذا رابطه تنگاتنگ دارن. فلذا گفتن اینا اون چیزایی هستند که موضوع علم رو میسازن. موضوع کل علم هر چیزی است که از عارض ذاتیش بحث میشه، یعنی یا از محمولی نسبت به او بحث میشه که بی واسطه برش هم میشه، یا با واسطه داخلی و خارجی ولی مساوی، چون مساوی شیء رو از شیء نمیتونید جدا بکنید. فلذا این میشه موضوع اینم برای این بحث بنابر نظر مشهور. سوالات اینجا مطرحه، دقت کردید؟ ولی من دیگه پرداختن من به اینها بیش از این کلاس، خارج از این کلاس وقتم میره، وگرنه ممکنه شما بگید چرا در واسطه داخلی ما مثلا خاص یا متباین نداریم. البته اینو نیاز به رجوع نداره، فکر، یه لحظه فکر، بلکه لازم نیست مطالعه و شرح شمسی ببینید، یه لحظه فکر آدم دقیق بشینه این چیزی که به این راحتی شما به شرح شمسیه، شرح مطالعه،
اجود نائینی، تهذیب امام، معاذرات آقای خویی، اگر تونستید به این راحتی که من گفتم درآرید، بیایید بگید اینا ها، من از این عبارت راحت در دارم. آنچنان میپیچوننتون، آنچنان تو درس‌های خارج میشه به همین راحتی تعلیم مثلا که البته بنابر نظر مشهور اصلا نظر صاحب کفایی یه چیز دیگه است. دقت کردید که اون رو گذاشتم انشالله استاد صاحب کفایه انشالله. این هم برای این بحث. اما فائده سومین رأس از رؤوس ثمانیه که ایشان بحث میکنه فائده ابن اصوله. فائده موسوسی خب این دیگه برای روش رو بخوانیم دیگه با اون نکاتی که تو تعریف گفتیم فائده مشخص میشه. ایشان یه مقدمه دارد که این مقدمه رو آقای خویی در محاضرات دارد، مقصودترش و شهید سعد رضوان الله تعالی علیه در اول حلقه اولا دارد. ببینید اهل تحقیق، محاضرات جلد یک صفحه هفت، حلقات جلد یک صفحه همون شروع حلقات دیگه، همون شروع حلقات.
دقیقا این مقدمه که ایشون داره اونجا میتونید چی میفرمن؟ ایشون میفرمن شما میدانید که انسان افعال اختیاریه داره، افعال اختیاریه، و شما باز میدانید که این انسان در این عالم عبر خلق نشده، مثل بهائم نیست، انسان یه مقدار تحمل میکنه خودش رو در این عالم مکلف میبینه، میدانند که تمام افعال او متوجه به یه حکمی خالی از حکم نیست که معروف است مثلا به احرام خمسه، هر فعلی که ما انجام میدیم یا واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروه یا مباحه، یعنی تمام افعال اختیاری ما لابده که یک حکمی داشته باشد، مثلا یکی از احکام هم به عبارت دیگه انسان خودش رو مکلف میبینه، انسانی که خودش رو مکلف میبینی، هر کسی که مکلف میبینی هست، مکلف از امور ذات اضافه هست، یه مکلفی مثال و یه تکالیفی، خودش رو میاندازد دنبال تکالیف، تکالیف یعنی همون احکام، که ببینه افعالش رو مطابق چه دستوری باید عمل کنه. از اینجا به بعدش از شهید سر اضافه میکنم، اول علیه اولا شهید سر میفهمد، بعد از اینکه این رو میفهمد یه چیز دیگه هم میفهمد، ببینه خودش همه تو خودشون این درک رو نمیابند که بتونن خودشون مستنبط تکالیف بشن. این وجدانیه، شما که همون که در خارج هم داری تحقیقش رو میبینید، اونهایش که میان تو حوزه وقتی میبینن اجتهاد چیه، استفراغ الوسع، دقت کردید استفراغ الخواب میکنه، دقت کردید وای بالش، اونایی که خارجه هر کسی هم نمیتونه بیاد، باید چیکار کنه؟ یه عده خواب، اونایی که حوصله دارن که دست بکنن، اونایی که به قول علامه عسکری رو پیشونی نوشتن فخر ولی عهد ارواقنا و القضا، فلذا واقف نمیتونه در وقت تصرف بکنه، فلیزا تمام فرق هم بودادم به وقتی هم اینجور هم توش خاله بدیم رضوان الله تعالی. خب این تکالیف رو باید یه عده برن درارن، از کجا درارن؟ از منابع. چجوری درارن؟ راه استخراج منابع چیه؟ همونیست که شایسته اسمش رو گذاشت عناصر مشترک، همونی که آقایون میگن موضوع علم اصول قواعد کلیه، بعد یه راهی به چه طریق استنباط کنی؟ به هر کسی آیه بدی، روایت بدی، امروز تو کلاس ادبیات یه روایتی از حضرت امیر سلام الله علیه خوندم، گفتم شما هم خواهید منبر بدید، تا میگی مشتر میگی من که نمیخوام مشتر، چون نشد، گفتم منبر نخواهید برید، گفتن آره، یه روایت خوندم گفتم معنی کنید، پنجور معنا کردم، گفتم کدوم رو میخواید دست درمیر ببندید؟ منبر هم لابد نمیخواید برید، چی اومدی تو حوزه دیگه؟ اینا بحث این نیست که من میخوام مجتهد بشم یا نشم، اینا ضروری هر کسی که امامه رو سر میکنه، مگه اینکه بگه نه من اومدم درس بخونم، کار من به چیزی نیست، نه عرضی نیست، نه من هم دیگه فکر نمی کنم. اوحدی تو حوزه اینجوری باشه، نشده تو میزه گردها و مناظرات شرکت میکنن تو تلویزیون. از کردی؟ باید آخری خدمت شما هستم. خب باید یه عده برن سراغش. این نشون میده که باید یه علمی باشد که مدون و قواعد به تعبیر شایستر عناصر مشترک باشد تا اون وقت این رو بزنن به قسمت‌های مختلف از منابع استنباط کنن. فلذا فائده علم اصول استعانت هست، کمک و یاری برای استنباط احکام به فقیه. ولی پارسال علاوه بر اینها از شهید صدر یه تیتری که گفتم این از خصوصیات شهید صدر مطرح کرد، بعد از شهید صدر هم تو لسان‌ها افتاد، فرمود علم الاصول یه تعبیر خوشگلی داشت، منطق الفقاهت. شاید الله و سبحانی هم در الموجب این استفاده، منطق نسبت به فقه منطقه، همونجور که منطق برای شما قیاس تو به شما یاد میده قیاس بچینید تا به نتایج برسید، علم اصول هم منطق فقاهته. از فقه و اصول یومنزلان هم نظریت و تطبیق، اینا چیزایی که در حلقه اولا فرمود، منم پارسال تو درس ها عرض کردم. فائدت او ان کل متشرع یعلم انه ما من فعل من افعال الانسان، البته افعال اختیاریه، این قید احترازیه، افعال غیر اختیاری مثل نفس کشیدن که دست من نیستش که بگیم که این نفس که من باید دم و بازدمی که بخوام و نخوام زده میشه، این که حکم نداره. ما من فعل من افعال الانسان افعال اختیاری الا و له حکم فی شریعت الاسلامیت المقدسه، ما من فعل الا و له حکم، اون حکم عبارت است از وجوب، حرمت و نحو ما من الاحکام الخمسه و حتی احکام وضعیه، بطلان، صحت، علل قول بهی، شرطیت، مانعیت، جزئیت، علل قول بهی. و یعلم و ایزن یه چیز دومی هم میدونه، ان تلک الاحکام لیست کلها معلومتن لکل احدن بالعلم ضروری. خودشان تو منطق در اول منطق صفحه 21 فرمود علم دو دست است، علم ضروری یا بدیهی، علم کسبی یا چیاغا نظری. علم ضروری و بدیهی اون بود که نیاز به تأمل ندارن، کسبی و نظری اون بود که نیاز به تأمل دارن. اینجوری نیست که تمام احکام به علم ضروری واسه ما حاصل بشود که باید بیفتیم دنبال 60 سال 70 سال، بل یحتاج و بالاتر. فرمود من آخرین سال عمر آقای خویی بود رضوان الله تعالی علیه، یه مبناشو پروندم رو هوا، هرچی بر اساس اون فتوا داده بود زد زیرش. دقت کردید؟ ما اینیم، اون ولی هست در واقع ناله افتاد. بل یحتاج و اکثر و حال اثبات ها الا اعمال نظر، اینا چون علم نظری هن، علم کسبی هن، یحتاج و اکثر و حال اثبات ها الا اعمال نظر و اقامت دلیل، ای انها من العلوم نظریه، اینا از علوم نظریه. و علم الاصول هو العلم الوحید المدبر، حالا این وحیدی که ایشون میاره بر اساس تعریف خودشه، دقت کردید؟ هو العلم الوحید المدبر للاستعانه به، ما ازش کمک میجوییم برای استدلال بر اثبات احکام شرعیه، چون اون قواعد و به تعبیر خودشون، حالا اون تعبیری که اساتیدشون داشتن، اون هر قیاسی بسته به کبراشه، کبرا نداشته باشه بی خود میشه، منتج به نتیجه نمیشه، کبرا رو اصول تعمیم کنه، عناصر مشترک رو اصول مطرح میکنه. ففائده علم اصول اذن الاستعانت و علل استدلال للاحکام از منابعشان، از ادلهشان، از ادله کمک میکنن که ما استنباط حکم کنیم. من راجع به این عبارت دو تا نکته است. یکی این که ایشان فرمودن ما من فعل من افعال الانسان الا و له حکم فی شریعت الاسلامیه. منظور از این حکم چیه؟ آیا حکم واقعی یا اعم از واقعی و ظاهری؟ تأمل کنید، مخصوصا با اون نکاتی که تو الموجب تقدیم محضر شد تو بحث اصولنامه. این یک. دو، یه نکته عرض کنم، ایشان فرمودن
من وجوب او حرمت او نحو هما من الاحکام الخمسه. این معروفه که میگن احکام احکام خمسه، ولی شما میدانید در علم فقه تو همون کتاب فلسفه علم فقه اینها آمده، آقای سعید ضیاءی‌فر با منابعش آورده در علم فقه و در علم اصول بعضی معتقدن ما احکام اربعه داریم، مباح رو از احکام نمیدانن. دقت کردید؟ مباح رو از احکام نمیدانن، اصلا مباح رو حکم نمیدانن. اینم یه نکته. نکته بعدی آن که خدمت شما عرض شود که راجع به درس دیروز که حکم ظاهری رو بحث کردن، اگر یادتون باشه من در الموجز عرض کردم که یه عده از اصولی ها میگن اصلا اصول عملی حکمساز نیستن. دقت کردید؟ حالا اول کتاب بود و ایشون نخواسته انظار رو بیاد، اینه که فرمود دلیلی که بر حکم ظاهری دلالت میکنند اصول عملی هست، حکم ظاهری رو با اون بیان پذیرفتن. ولی اونجا هست کردن یه عده گفتن براءت نتیجه ترخیصه، ترخیص که حکم نیست. حکم میگه آقا شما مؤمن داری، اگر رفی شرب توتون کردی چوب نداری، ولی میگه حکمش چیه؟ میگه حکمش چیه؟ میدونم چیه، مثلا حکمی نداری. فلذا اون موقع خواهش کردم شیخ و هل استاد جناب آقای اسلامی جام از برکاتو یه کتاب نوشتن ماهیت حکم ظاهری، خواهش کردم این کتاب رو مطالعه کنید. کتابی است پر فائده، اصلا الحمدلله.